بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در مسئولین در بحث آموزش و نهادهای مسئول گفتیم که اشخاص و نهادهای مسئول در امر آموزش، گفتیم که این رو می شود به این چند بخش تقسیم کرد. یکی خود عموم جامعه و عموم مکلفین و جامعه، و یکی خانواده بود و یکی هم علما و دانشمندان علما و یکی هم حکومت. به این ترتیب گفتیم که بحث میکنیم. راجع به خانواده سال قبل بحث کردیم. این مباحث این مدت امسال هم به این قسمت و این قسمت ارتباط داره. اما در عموم مکلفین که یک تکلیف عامی بر آحاد هست، ادله ای رو ما ذکر کردیم و حدود دلالت این ادله رو داشتیم بررسی میکردیم که امیدواریم دیگه امروز بتوانیم از این بخش فارغ بشیم و بریم موضوعات بعدی. در اینجا ما نمیدونم 6 تا 7 تا دلیل گفتیم تا رسیدیم به بحث عدل. نمیدونم عدل ششم بود، حالا رسیدیم دیگه طبق ترتیبی که گفتیم یادم نیست دقیق. بحث عرض شود که عدل بود، وجوب عدل بود، که در اینجا گفتیم که تنها راهی که می شود اینجا در باب تمسک به عدل بیاریم همون منطقی است که دیروز عرض کردیم، بگیم که ادله‌ای که منع از ظلم میکنه و ادله‌ای که ترغیب و بعث به عدالت میکنه، بگیم عدل عرفی رو هم میگیره. و عدل عرفی اون وقت بگیم امری است که به تغییر زمان هم میتواند متغیر باشه، و اگر در یک عصر و زمانی توجه جامعه به امر آموزش از اموری است که مقوم عدل و مبنا و پایه عدل اجتماعی است، از اون باب بگیم ما واجبه. این چیزی بود که حاصل همه بحث‌های گذشته این بود. سلام علیکم. که این استدلال در واقع با مقدماتی که گفتیم متوقف بر این صغرا و کبراست، که صغرای قصه اینه که بگیم در این زمان آموزش های عمومی، البته نه هم آموزش های تخصصی، نه دیگه، آموزش های عمومی از حقوق عرض شود که الزامی اشخاص هست، اشخاصه، و باید بگیم به حدی رسیده که وقتی که به این امر توجه نشه عملا موجب از شود یک نوع تبعیض ها و عقب ماندگی ها و اینجور چیزهایی میشه که جزء حقوق الزامی تلقی میشه. اگر این صغرا رو بپذیریم، بعد این کبرا رو هم بپذیریم، کبرا بپذیریم، بگیم که امر به عدل عقلایی و عرفی شده است، و ادله بگیم این عدل عقلایی و عرفی را میگیره، نه اون عدل مادامی که خلاف شرعی درش، یعنی مخالف اون موازین نباشه. اگر این دو نکته را بپذیریم، که خب ممکنه کسی اینا را بپذیره دیگه، اینا وقت این نتیجه رو میده. شما شیخ
کلام کبرا
نعم.
العدل من المفاهيم التأسيسية، ليست من الأشياء التي يقرها الشرع. الإسلام عندما جاء أقر بعض الأشياء وأسس بعض الأشياء. العدل الإسلام تصرف فيه، قال هذا عدل يجب مراعاة هذا، أصلا شرع جديد، قانون جديد. الإسلام قانون جديد.
هلا ببینید،
اعتقد انه لا يشمل العدل العرفي والعقلائي، لانه هذا امر معناه اقراري. العقلاء قد يروا شيئا عدلا
درست.
لا يعني ان الاسلام يشمله، لان الاسلام جاء بغير قوانين جديده.
درست. ولی این که ما این مفهوم عدل عقلی را میگیره یا نمیگیره این؟
يتفق مع العقل هذا فيه دليل.
نه کجا دلیله؟ اونم از همین، یعنی میگیم که ان الله یامر بالعدل، یعنی کل ما یعده العقل العقل القطعی یعده عدلا، این همین آیه داره اون را تقریر میکنه و تثبیت میکنه. و چرا اوغلا نگیره؟ یعنی اگر چیزی مثل معروفه، کل معروف صدقه مثلا داره، یا میگه که عاشروهن به معروف، این معروف چیه؟ ما یحسب یعده الاغلا معروفه. یعنی مفهوم معروف یا مفهوم عدل را ما چرا معروف اغلایی، عدل اغلایی را نگیریم؟ در حالی که اصل در مفاهیم اینه که مفاهیم هم میشه بر همون معانی لغوی خودش. توجه کردید؟ منتها یه جاهای شارع تصرف کرده، کم کرده یا زیاد کرده، اونجا میپذیریم. ولی حمل الالفاظ على معانيها اللغويه این سنت رایجه فی الفقه و الاصول. دیگه حالا این رو منم البته دیگه حالا با یک یعنی جزم نهایی ندارم، ولی این حد از مسئله میشه گفت قبول شد. حالا تو قاعده عدل حرفهای زیادی زده شده که واقعا نمیشه بهش مطمئن بود و پاشم به جایی بند نیست. مثلا خب در اون حدی که بعضی گفتن عدل، احتمال اینو دارن که عدل یه قاعده حاکمه است که حتی احکام اولیه هم رو اگر در یه زمانی شد عرف عقلا میگه خلاف عدله، میگه اونا بذار کنار، مثل اون تفاوت‌های زن و مرد را. خب اون رو نه، اون واقعا خیلی چیز میخواد و خلاف ظواهر رو از شواهد زیادی است که اینجور نیست. و اما این که یک چیزی در یه زمانی عدل ملحوظ میشه، یعنی ترک اون نوعی ظلمه، بی توجهی نسبت به اون ظلمه، این ممکنه اینجور چیزه بگیم. اگر ما این دلیل را با بر اساس این صغرا و کبرا بپذیریم، اون وقت این ویژگی های حکمی که از این بیرون میاد، حکم الزامیه، عرض شود که حکم فراتر از شامه، محدوده حکم فراتر از احکام و موضوعات احکام، موضوعات احکام و شامل دانش ها و علوم مثل همین خواندن، نوشتن، ریاضیات، شامل علوم دیگر هم می شود در حد متعارفش، در اون حد که مبنای عرف میگه اینا دیگه جزء حقوقی است که باید کودکان و اونها و کودک و نوجوان باید از او بهره‌مند باشه، به لذا میشه الزامی، فراتر از احکام و موضوعات و منطبق بر همین آموزش و پرورشی میشه که ما امروز میگیم، با اون انطباق پیدا میکنه. و عرض شود که و البته این حکم این متغیره، مثل خیلی از عناوین دیگه، عناوین عامه‌ای که متغیر در طول زمانه، یعنی ممکنه یه زمانی یه چیزی عرفاً عدل به حساب بیاد، یه وقتی به حساب نیاد، این تغییر و تحول درش هست. و البته و چهارم این که اینا همه ویژگی های حکمه که قبلاً هم برای هر کدام میگفتیم، اینجا سریع میگیم، کفاییه و شامل بالغ و غیر بالغ و غیر بالغ میشه، یعنی حقوق کودک هم را میگیره، اینجور نیست که حتما بالغ طرف تعلق این حکم باشه، شامل اون هم میشود. اینا ویژگی هایی است که اگر کسی این را بپذیره در این دلیل میشود اون را تسری داد و قائل شد. این هم دلیل ششم شد. در حقیقت بحث هایی که ما داشتیم به این نقطه رسیدیم که ممکنه از این طریق قائل به این مسئله شد. و اما حالا آخری یا با قبل آخر دلیل هفتم در این بخش، همون قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت ما یخل به نظام هست. اینجا برخلاف اون ما در اینجا تو اون کبرا فقط در احسان و در عدل بحث کردیم، بقیه کبریات رو به جای دیگه احاله دادیم، اینم این کبرا رو چون جای دیگه مقدار بحث کردیم بحث نمی کنیم، فقط توضیح میدیم که ببینید این قاعده از چیزاییست که در فقه خیلی مسلم گرفته شده و از قواعد منجزه فقهیست، و اون این که اون چه که نظم اجتماعی را موجب اخلال به نظم اجتماعی بشه این حرامه. توجه کردید؟ ما این را در جای خودش به این شکل بحث کردیم که گفتیم که دو تا قاعده اینجا وجود داره. نظام اجتماعی در هر زمانی وابسته به یک سلسله مقررات و عرشبت که تنظیمات و قواعده، این مقررات گاهی در حدی است که اگر باشه وضع انتظام امور بهتر میشه، ولی اگرم نباشه اخلال کلی در نظام ایجاد نمیشه، زندگی به هم نمیریزه، هرج و مرج نمیشه. اما گاهی هست که نه، یه چیزی جزء نظامات اجتماعی است که اگر انجام نشه هرج و مرج میشه. توجه کردید؟ هرج و مرج میشه. مثلا فرض کنید در تهران بخواد به طور کلی چی رعایت نشه، چه مثلا قوانین راهنمایی رانندگی چراغ قرمز رعایت نشه، خب این یعنی هرج و مرج دیگه، یعنی به هم پاشیدگی دیگه همه چیز. ولی در یه شهری ممکنه اینجور نباشه، در یه شهر کوچکی رعایت بشه بهتره، ولی رعایت هم نشه هرج و مرج ایجاد نمیشه. این در دو سطحه گفتیم. هر دو اینها، اون اولی که موجب تحسین وضع اجتماعی میشه، اون یک رجحان داره از عقلی، ولی اونی که اگر انجام نشه اختلال در نظام ایجاد میشه، اون الزام داره. هر دو قاعده رو ما میگیم از احکام مستقله عقلی است و شرعم طبعا اون رو میپذیره، و البته شواهد نقلی هم داریم که شارع همین رو تأکید کرده، چیزایی که اگر انجام ندی هرج و مرج میشه، اختلال نظام پیدا میشه. در یک عرشبت مثلا در قاعده سوق، مثلا قاعده ید، در چند جا ایناست که وقتی امام میگه اینو معتبره، زیلش میفرماد که اگر این نباشه و الا اختلال نظام. توجه کردید؟ علاوه بر این که حکم عقلی مستقل این دوتا قاعده، یکی رجحان مطلقه، یکی رجحان یعنی الزامه، در دو سطح اون چیزهای انتظامات اجتماعی هست. علارغم این که اینا حکم عقلیه و اگر دلیل شرعی هم نداشتیم، نقلی هم نداشتیم، اون رو میپذیرفتیم، شواهد نقلی هم برش وجود داره که این قاعده هست. فقها هم خیلی از جاها به همین چی کردن، و در واجبات واجبات اینا بهش میگن واجبات نظامیه. مثلا در کتاب قضا اگر ببینید میگه که چرا واجبه یک عده برن قاضی بشن، ادله نقلی اونجا ذکر شده که اون ادله همش اشکال داره، ما هم اشکال کردیم در جای خودش. عمده دلیل در اونجا که واجبه یک عده برن قضا را بخونن و قاضی بشن، همین قاعده حرمت اختلال نظام و وجوب حفظ نظامه. اینجا نظام مخصوص نظام اسلامی اینا نیست، نظام اجتماعی است، نظام زندگیه، معیشت مردمه. عمده دلیل اونه. در سایر واجبات نظامی هم همینطوره، اینکه کسی باید نانوا بشه، کسی باید عالم بشه، بقال بشه، این واجبات نظامیه بهش میگن. این مبناش همین قاعده عقلی و عقلایی است که مورد تأیید و تقریر شرع و نقل قرار گرفته. این قاعده هم طبعا ملاحظه میکنید که کبرای کلی اون یک حکم عقلی است که عرض شود که شرع هم اون رو تأیید کرده، اما مصداق باز این از اون اموری است که این از عناوین ثانویه است، عناوین کلیه و عامه است که مصداق متغیره. ممکنه یک زمانی چیزی به خاطر همین واجب باشه، ولی وقت دیگری چون این مخل به نظم نیست وجوبش برداشته بشه. فرض بگیرید همون قضا که حالا فقها هم بحث کردن که باید کسانی برن و قاضی بشوند، تصدی قضا بکنن، خب وقتی که اگر او نرود و کسانی نروند موجب اختلال نظام میشه، خب باید برن. ولی اگه فرض بکنیم، حالا این فرض قابل چی هم هست، یک محیطی و جامعه ای پیدا شد که عرض شود که مخاصمه در او پیدا نمیشود، یا اینکه یه سیستم‌های پیشرفته‌ای مجهز شد این دستگاه‌های، چیزی که دیگه دعوایی توش باقی نمیمونه، خب دیگه قاضی نداره دیگه. قد خود منش باشه، بله، یا اونجوری باشه اینجوری باشه، یا چنان چیزها عرض شود که مخاصمه نیست، یا مثل این وقتی که تصادف میشه، خب بعدیم خیلی دعوا میشد دیگه، الان تو تصادف دعوایی نیست، چون بیمه اومده که دیگه کسی دعوا نمیکنه. خب زدی به هم میرین تاجه کردید. میخوام بگم اینجوری ممکنه نظامات اجتماعی چنان پیش بره که دیگه نیازی به قاضی نداشته باشه، توجه کردید؟ یا نیاز بیاد پایین تر، طبعا این درجه وجوب تغییر پیدا میکنه و همه ساله ممکنه وقتی برسه که دیگه نونبایی نخواد شهر، توجه کردید؟ خب دیگه از اون با واجب نیست. اینه که اینم مثل همون بحث دفاع، مثل عزت، مثل خود عدلی که الان میگفتیم، اینا از مسائلی است که بر حسب تطور و تحول زمان موضوعات تحول پیدا میکنه. حکم ثابته، حکم کلی ثابته، این موضوعه که گاهی میاد مشمول این حکم میشه، گاهی نه، وضع عوض میشه، از اونجا میره بیرون. این قاعده به همین شکل دیگه. اینو بهش میگن همون واجبات نظامیه است که وجوبی هم که از این ناحیه میاد کفایی هم هست که حالا اینو عرض میکنم. خب این قاعده کلیشه که اجمال این قاعده فقهی این است که عرض کردم. تفصیلش هم تو این قواعد فقهی و نام کم و بیش این بحث شده، فکر میکنم قواعد فقهی های بجنوردی اونها هم این قاعده رو بحث کرده. خب این کبروی قصه است، اما تطبیقش با بحث ما به این شکله که اگر نوعی از آموزش ها، آموزش علوم یا مهارت ها و فنون جزء نظام اجتماعی شد، به حیثی که اگر این افراد جامعه این مهارت ها را نیاموزند یا این دانش را نداشته باشند، اون جامعه اصلا اختلال پیدا میکنه، هرج و مرج پیدا میکنه. مثل همین قوانین راهنمای رانندگی دیگه، بچه ها اگر اینا حد اقلاشا دیگه اگر بهشون آموزش داده نشه، یعنی نظام اجتماعی به هم میریزه. یا عرض شود که اگر آموزش های مثلا خط و کامپیوتر و چیز اینا به حدی برسه که اگر بهشون آموزش داده نشه، اصلا این نظام اجتماعی شکل نمیگیره، به هم میریزه اگر کسی بخواد چی نکنه. این در حد اونجایی که آموزش های یک علم، علوم یا فنون یا مهارت ها در حدی برسد که لولا اون آموزش اختلال در نظام پیدا میشه. طبعا اینم از اون قواعدی است که این آموزش هم فراگیری رو واجب میکنه، هم آموزش دادن رو واجب میکنه. برای دفع اختلال نظام و هرج و مرج باید اینها را آموزش داد. و عرض شود که اینم یک دلیلی است که دیگه حالا میشه در اینجا مطرح کرد به عنوان قاعده کلی. البته این وجوب حفظ نظام میتواند برخی از آموزش ها را بر این صغرا منطبق بشه، برخی از آموزش های علمی و فنی که عرض شود که آموزش هایی که در صورت ترک آنها اختلال نظام پدید بیاد، اختلال نظام اجتماعی پیدا بشه، این مصداق این میشه. حالا اگر چیزهای مصداق این شد که خب یه چیزهای محدودی و مشخصی میشه، این مشمول این قاعده میشه. طبعا این قاعده هم مثل اون قاعده قبلی، اون ویژگی های حکمی که اینجا میاد ایناست، همونطور که مثل قبلی تقریبا. یکی این که این در حکم الزامی میتواند باشه، اما در حد اختلال نظام کلی که نباشه، اون وقت میشه استحبابی و رجحانی. الزامی در یک سطح هست و در سطوح دیگر میشه هر شبت که رجحانی میشه، یعنی اگر نظم اجتماعی رو بهتر میکنه، ولی اینجور نیست که اگر انجام نشود این آموزش ها اختلالی در نظام پیدا بشه. این دو سطح داره، یک سطح الزامی داره، یک سطح رجحانی داره. این حکم همونطور که چه شد کفاییه، یعنی اگر این آموزش دادن لازم شد هر فردی از آحاد جامعه باید این کار رو انجام بده و عرض شود که به صورت کفایی هست. دامنه عرض شود که دامنه اون فراتر، دامنه شمول قاعده فراتر از احکام میتواند علوم و دانش ها و مهارت ها باشه، اختصاص به اونها نداره و این همون نکات بحث قبلی است و شامل آموزش به بالغ و غیر بالغ میشه. اینجا دیگه بحث غیر بالغ میشه. البته وقتی که میخوایم بگیم که چون باید اینها را یاد گرفت تا نظام اجتماعی حفظ بشه، این فقط مال بالغینه، تعلمش مال بالغینه، ولی تعلیمش مال بالغینه، تعلیمش هم مال بالغینه، متعلق این تعلیم هم بالغ هم غیر بالغه، این شمول داره از این طرف. این هم عرض شود که از این مسئله
بسیاری از موارد تغییر
نظام ممکنه
باشه، نه
اینکه بله. اون رو حالا یادم میاد که تو بحث قضا یا یک مناسبت دیگه مطرح کردیم، نکته درستی هم هست و اون اینه که اقداماتی که موجب این میشه که نظام بهتری پیدا بشه، میگن بهبود روش ها، بهبود نظام ها، عرض شود که بهینه سازی مثلا این چیزها، اون وقت اون دیگه ربطی به اینجا نداره طبعا، اون یه داستان دیگه ای داره و اون البته استحبابش ثابته.
بسیاری از آموزش ها میکنم بسیاری شاید نزدیکتری بحثه خریده همین موجب
یعنی نظم رو بهتر میکنه،
نظم کمتر میکنه
اونا الکترونیکیش آموزش نده تبدیل میشه مثلا دست نویس کاربرد میاد.
یعنی اگه انجام نده حجم، بله این همون مورد دومه که رجحانیاره، این رجحانیه. من ذهنم رفت توی بحث دیگه ای که اون جای خودش، نه رجحانیه یعنی چیزی که ما اونجا گفتیم تو قاعده خود بحثم کردیم راجع به این، گفتیم که اون چه که موجب تحسین نظام میشه یعنی بهترسازی اون میشه این رجحان داره، به حیثی که تحسین نظام ملاکش اینه که اگر انجام نده اختلالی پیدا نمیشه، هرج و مرجی پیدا نمیشه، ولی دشوارتر میشه کارها، سختتر میشه و معطلی بیشتر داره، وقت بیشتر میگیره، گرفتاری بیشتر داره، امثال اینها، اون سطح رجحانیه. اما اگر در حد بالاتر برسه میشه، یعنی ترکش موجب اخلال بشه، اون میشه واجب و الزامی. من این که عرض کردم، من به ذهنم آمد که شما یه نکته دیگری که اونم با همین پیوند داره دیگه، یعنی یه روی دیگه سکه همین رجحانیه، خواستید به اون اشاره بکنید و اونی که آیا ما ترغیبی هست که بریم دنبال این که نظامات بهتر را ایجاد بکنیم؟ توجه کردید همین که میگیم بهبود روش ها، سازماندهی بهتر در امور اجتماعی، امور چی، اینجور ترغیبی هست یا نیست؟ که اون وقت یک پایش هم میشه همین آموزش ها و اونها، اینم ظاهرا اینجور چیزی بشه از ادله اونها استفاده کرد. یه جای دیگه ظاهرا اینم بحث کردیم ولی الان همه جوانه بشه حضور ذهن ندارم، ولی ادله برای این داشتیم. عرض شود که مثلا ان المؤمن اذا عمل شيئا اتقنه، مثلا از این استفاده کردیم که اتقان شامل اینا میشه و یک نوع مناطی داره که اینجور چیزا هم رو شامل میشه. بعد لی دیگه هم برای این ذکر کردیم که در جای خودش. خب این هفت دلیلی است که تا به اینجا ما آوردیم، ممکنه باز از این نوع قواعد کلی چیزای دیگه هم بشه. یک چیز دیگه هم اینجا من اشاره بکنم، و ممکنه کسی خود بحث امر معروف و نهی از منکرم رو بیاره، ولی من همینجا توجه بدم که امر معروف و نهی از منکر با بحث آموزش ارتباط نداره، با بحث های تربیت ارتباط داره ولی با بحث آموزش ارتباط نداره. این یک تفسیر ذیل این ادله است که ممکن است کسی بگوید امر معروف و نهی از منکر چه هست، یا لااقل مقدمه اون تعلیمه. پس از باب امر معروف و نهی از منکر هم آموزش رو بگیم، چون وقتی میخواد معروف و منکر رو امر و نهی بکنه مثلا بگیم باید آموزش بده. این ارشاد که نه دلیل نمیشه، برای اینکه امر معروف و نهی از منکر میگه اون جایی که او میداند، او میداند و منکر داره از او صادر میشه منعش بکن، یا میداند که این واجبه داره ترکش میکنه امرش بکن. اما اگر نمیداند وظیفه تو چیست، یه جایی باید بهش یاد بده یا نده، اون دلیل دیگه میخواد. امر معروف نهی از منکر مشروط به علمه، علم شرط وجوبشه، شرط اینجوری نیست که باید بریم او بهش یاد بدی، اگرم باید یاد بدی دلیل جدایی داره. این ولذا امر معروف نهی از منکر فقط در مباحث تربیتی میتونه یک وظیفه تربیتی را بر عهده جامعه، بر عهده همه مکلفین نسبت به دیگران بگذاره، یعنی جایی که افراد عالم به وظیفه‌شون هستن، حکم را میدانند ولی عمل نمیکنه، میگه عمل کن. اما اگر نمیداند چی، ادله امر معروف نهی از منکر نسبت به آموزش دادن ساکته، چون شرطش علم اون شخص هست و مأمور یا منهی هست به اون تکلیف. همونجور که این در رساله هم آمده دیگه که علم در اینجا شرط وجوبه، ولذا از امر معروف نهی از منکر نمیشه استفاده کرد که باید یادشم بدی. نه، اگه میدونه و با علم و عمد داره مرتکب خطا میشه، باید شما امر و نهیش بکنی. اگر نمیداند چی، از امر و معروف نهی از منکر چیزی بیرون نمیاد، باید ادله دیگه رو دید که همین ادله بود که بحث کردیم.
الان
هم همینه، فرق نمیکنه، باید مشروط به علم فاعله، مشروط به علم فاعل، به حکم و موضوعه. این در اربوت، یعنی در تحریر اونها آمده، علم به حکم و موضوع که داره اون وقت شما تکلیف داری. اگر نداره امر معروف و نهی از منکر دیگه تکلیفی رو دوش شما نمیگذاره. چرا؟ ادله دیگه ممکنه در یه جایی تکلیف بیاره که همین ادله است که ما بحث کردیم. عرض شود که بله دیگه، اونجا که بدونه دیگه، بله اگر شک داشته باشه بازم چی نیست، بله دیگه مشروط به علمه. این در تحریر اونام آمده، بله، حالا هر جایی جاش میشه دیگه. بله، عرض شود که این تقریبا از مسائلی است که فقها هم روش اختلاف، یعنی شاید تحقیقا هم باشه که اختلافی رو این نیست. خب این بحث ما در اون بخش عموم مکلفین جامعه تمام شد. یک بخش هم داشتیم که اونم را دیگه چون صحبت کردیم اونم را تمامش بکنیم و یه نتیجه کلی بگیریم و بریم بحث دیگه. اون راجبه، حالا این در مورد عموم مکلفین بود که اگر علم هم نداره میگه باید باری علم کار را پیدا بکنی برای اینکه اقدام بکنی. اما یه تکالیفی هم برای علماست، یعنی بعد از اینکه علم دارن باید اقدام بکنن، که اینا هم ادله‌ای براش داشتیم. یکی ارشاد جاهل بود که بحث کردیم، قبلا بحث کردیم و تنظیمش رو من دارم تغییر میدم. عرض شود ارشاد جاهل بود، نشر علم بود، نشر علم بود، عرض شود که تعلیم ابواب هدایت بود، که این حالا میشه با اون بیاری، میشه چون روایات جدایی داشت ما جدا بودیم، تعلیم ابواب هدایت بود. اینا رو همه بحث کردیم قبلا، نظمشو داریم میدیم. و حرمت کتمان علم بود، حرمت کتمان علم و وجوب رد بدعت ها بود، رد بدعت ها بود. اینا پنج دلیل که چون روایاتش متفاوت بود ما قبلا بحث کردیم و حدودش هم را ذکر کردیم. این دوتا بحث در واقع با بحث سال قبل ما، این سه تا بحث دیگه با جمع‌بندی امروزمون تکمیل میشه، یعنی حدود وظایفی که به صورت عام بر دوش همه مکلفین نهاده شده اول، وظایفی که بر دوش علما نهاده شده، یعنی بر فرض این که حالا عالم است این تکالیف ویژه رو داره، و حدود وظایفی که خانواده داره، یعنی پدر و مادر داره. این با این بحث امروز در واقع این سه بخش تمام میشه و میریم اون وقت رو بحث حکومت که بحث جلسه بعده. حالا ما جمع‌بندی این دو بخش را اگر بخوایم بخش الف و جیم تو ترتیبی که ما اینجا نوشتیم ذکر بکنیم، خب حالا چه احکامی از این ادله بیرون آمد؟ جمعش ایناست، جمع‌بندیش ایناست. این مسائلی است که میشه استخراج کرد. این دیگه حالا نتیجه فقهی است، نتایج فقهی، نتایج این بحثا اینه. مسئله اول، این مسئله یکه. مسئله یکش این است که عرض شود که نتیجه این بحثی که در عموم مکلفین و در اینجا آوردیم این است که تعلیم احکام الزامی مورد ابتلای مکلف عرض شود که بر عالم به اون احکام واجب است. این یک حکمه که این گاهی هم در همین کتب فقهی و نام شبیه به این آمده است. از شاید که توجه این احکام الزامی که میگیم مقصود حالا حکم فقهی به معنای خاص نیست، یعنی و این حکم شامله همینجا بنویسیم دیگه، احکام و عقاید و اخلاقیات الزامی، اون چه احکام عملی باشه، چه اعتقادهای الزامی باشه، چه اخلاقیات الزامی باشه، این بر اساس اونه که ما در واقع فقه را شامل برخی از اعتقادات و برخی از اخلاقیات هم میدانیم. هر چی که الزامی است و مکلف باید بدونه، تعلیم به او بر عرض شود که عالم به اینها واجبه. این بر جزء اون قسم اول نیست که عموم مکلفینه، جزء همون جیمه، یعنی وقتی که میدونه باید ارشاد بکنه.
اخذ اجرت چی میشه؟
حالا اخذ اجرتش بحث دیگه ایست که حالا در جای خودش با صحبت بکنیم که جایی که واجبه آیا میتونه اجرت هم بگیره نه، اون باید بحث کنیم جدا دیگه. حالا نمیدونم بحث کردیم قبلا؟ بحث کردیم ظاهرا پارسا طرح بحث شده یا بحث کرد؟ کلا بحث کردیم قبلا تو اون معلمون ها بحث کردیم. این عرض شود که در اینجا مسئله دوم اینه. مسئله دوم در نتیجه این بحث ها اینه که تعلیم معارف دین، یعنی شامل اعتقادات و اخلاق و اینها به طور عام، معارف دین عرض شود که به تو در غیر الزامیات و امور مورد ابتلا عرض شود که مستحب است، مستحب مؤکد است مسئله سوم که اینم ادلهشو قبلا گفتیم همینا مستحب مؤکد است، اینم بر علما، بر عالم به چی. مسئله سوم اینه که همین تعلیم معارف دین، تعلیم معارف دین ولو غیر الزامیات، معارف دین در صورتی که ترک آن موجب عرض شود که محجوریت دین و قرآن بشه، دین و قرآن بشه و نسیان اونها بشه، این باز واجبه. چون ولی اون که اینا چیزای مستحبی است، ولی بگیم چون مستحبه هیچ که یاد نده که در طول زمان سا یکی دو نسل دیگه همه اصلا کسی نباشه که اینا بدونه، این واجبه، یعنی باید دین را باید کلیت دین باید حفظ بشه ولو در یه سطح محدودی، اینم واجبه بر علما و عرض شود که ترکش طبعا حرامه، چون باید این رشته دین و معارف دین استمرار پیدا بکنه، ولو ممکنه یه چیزی مورد ابتلا نباشه یا مورد چی نباشه، جز الزامیات نباشه. خب مسئله بعدی هم، حالا من اینا را مسئله چهارم این میشه که مقدمات این نوع احکام طبعا آموزش مقدمات احکام فوق بر حسب مورد واجب یا مستحبه، بر حسب مورد واجب یا مستحب است. اگر جایی بخواد این حکم رو یادش بده باید خط هم مثلا بهش یاد بده، یا حتی کامپیوتر باید بهش یاد بده، هر چیزی که مقدمش شد. اگر برای تعلیم احکام الزامی و چی اونهاست میشه واجب، اگر برای مستحبات میشه مستحبات. اینم مسئله چی؟ مسئله پنجم، مسئله پنجم آموزش موضوعات، آموزش و ارشاد به موضوعات، این واجب نیست. موضوعات احکام واجب نیست مگر در موارد خاص. موارد خاص هم اینه که میگه لازم نیست که بگی این نجسه، اون اینجوریه، اون اونجوریه، این شراب اون نیست. موضوع را لازم نیست ارشاد بکنی و بهش آگاهش بکنی نسبت به موضوع، مگر اونجایی که نعلم و ان الشارع لا یرضا به ترک شیء، مثلا یا ملاک خیلی مهمی داره مثل تو قتل و اعراض و نفوسه، اگر اون نمیدونه که این نفس محترمه است میخواد بکشه ولی شما میدونید، اینجا میگه باید بهش بگی، ولی این مایه رو داره برای مایه‌ای که نجسه بناس بخوره، شما میدونی بهش نگو، چه لزومی نداره، ارشادش لازم نیست، مگر اونجایی که در موارد خاص، که موارد خاص یکی چند چیزه، یکی اونجایی است که موضوعات مهم باشه، موارد خاص موضوعات مهمه مثل قتل و میخواد مجامعت بکنه با کسی که فکر میکنه همسرشه در حالی که همسرش نیست، اینو باید گفت، امور مهمه اینجوری باید گفت، موضوعات مهمه، یا اونجایی که صدق تسبیب بکنه، یعنی جوریه که عرف میگه اگه بهش نگی گویا تو انجام دادی. اینم حالا با خودش چی داره، ما قاعده تسبیب رو سال قبل فکر میکنم یک ماه در مکاسب محرمه بحث کردیم، یا 20 روز 3-4 هفته بحث کردیم طبق همون شرایطی که قاعده تسبیب داره. بله،
این هم مخصوص به احکام فقهی یا اخلاق و عقیدتی هم
موضوعاتش داخل نمیاد؟ نه، ما که اخلاق و عقیده هم رو فقه میدونیم، اگر چیز الزامی مهمه همینطوره دیگه، مثلا در همون عرض شود که
مثلا
والدین واقعیش
هم داره
بی‌حرمتی میکنه، بله اونجا هم که چیز مهمی اگر در این حد از اهمیت باشه، بله باید حکم فقهی الزامی باشه دیگه، الزامی مطابق فقهی، حالا عرصش عمله یا عقیده است یا اخلاقه، ما همون تعریفی که داریم طبق اون هم دارید کار انجام میدید همونه دیگه. این هم در این جهت. اما اینا همه اینها توی چی بود؟ توی احکام و موضوعات احکام و چیزای دینی بود. مسئله پنجم اینه که، مسئله ششم اینه که در سایر علوم، یعنی خطر علوم و مهارت ها، در سایر دانش ها و مهارت ها عرض شود که، ببخشید اینجوری، آموزش سایر علوم و مهارت ها مستحب است. این اصل اولی است که به عنوان یک مستحب کفایی بر عموم مکلفین، نه فقط بر علما، بر عموم مکلفین مستحب است و برای عالم مستحب مؤکده. برای عالم مستحب مؤکد است. اینم هم طبق همون بحثایی که داشتیم اجرا میشه. و عرض شود که مسئله هفتم هم اینه، اگر ما بگیم که آموزش های عمومی، آموزش های بله
در رابطه با مهارت شما فرمود به طور کلی مستحب، در حالی که از واجبات نظامی باشه باید
نه آره امینه بعد میگیم بله. آموزش های عمومی در مورد حالا دانش ها و مهارت ها در حد اقل متعارف، در حد اقل متعارف بنابر اون قاعده عدل اگر قبول بکنیم میشه واجب است. توجه کردید آموزش های حد اقلی که چی هست؟ واجب است در صورتی که این متا اینجوری است، در صورتی که عدل اقلایی به شمار آید، به شمار آید، یا مصداق یکی از این عناوین دیگه باشه، یا مصداق یکی از عناوین ثانویه، عناوین ثانویه باشد، ثانویه ذیل باشد. یعنی چی؟ همون عنوانایی که گفتیم، یکی حفظ نظامه، یعنی موجب حفظ نظام باشه، یکی عرض شود که برای دفاع باشه، در مقام دفاع، دفاع از جامعه اسلامی باشه، در مقام دفاع مؤثر باشه، در مقام دفاع واجب، یا دفاع چی و عزت اسلامی با اون عناوین کلی که صحبت کردیم. اگر به یکی از این اشکال باشه چه هست؟ اون مستحب کلی هم که گفتیم اون مستنده به همون تعاون و احسان و نمیدونم اینجور چیزهایی است که قبلا شمارده شده بود. این عرض شود که بله ملاحظه میکنید اینجا، پس ملاحظه میکنید که محدوده وجوب در احکام یا محدوده خیلی بسته است، در غیر احکام هم یه محدوده معین بسته است. حالا خیلی هم بخوایم چه بکنیم میاد در حد همون حد اقلها از باب عدل یا حفظ نظام دیگه، در این حد واجبه، در ماورای اون دیگه از فقه ما یک مستحب مؤکد میاد بیرون. این حاصل این مباحثی است که تا به اینجا یعنی امسال داشتیم. این 7-8 مسئله حصیلت البحث از این دو بخش عموم مکلفین و علما خانواده هم بحث کردیم. حالا میریم حکومت. در باب حکومت اولین مطلبی که حالا مقدمات عرض میکنم و ادامه بحثش هفته آینده اینه که اون چه که ما برای عموم مکلفین میگیم، چند بار تکرار کردیم، یا برای علما میگیم، طبعا برای حکومت به عنوان حکومت و حاکم و اینها یک وظیفه مؤکدی است، یعنی اون مصداق یکی از مصادیق همین هاست دیگه. اما به عنوان خاص خودش حالا میخوایم ببینیم که ادله چی میگه. صلی الله علیه. گفتیم که نوع این تصدی این تکلیف اشاره کردیم، بعد بیشتر بحث میکنیم که حالا چه عموم مکلفین، چه خانواده، چه علما، چه حکومت باید تصدی بکنن، هدایت بکنن. این بحث مهمی است که اشاراتی قبلا داشتیم، ولی بعد از اینکه بحث حکومت رو تمام بکنیم میایم که وقت مؤثره در این که بگیم که باید خود حکومت مثلا مدارس دولتی داشته باشه یا میتونه غیر انتفاعی هم داشته باشه اگر بگیم وظیفش هست، یا در همون جاهایی که حداقل هایی که واجبه، آیا سیاستگذاری، برنامه ریزی، تصدیگری، کدام از اینها واجبه و چگونه است؟ اینم یه سوال مهمیه که انشاءالله در آینده بحث خواهیم کرد.